منظر کاری کرد با دل زینب کبرا علامه مجلسی نوشته فنت از جبینا به مقدم المحمل پیشانی مبارک رو زد به چوبه محمل الله الرحمن الرحيم عن الرضا عليه السلام يا ابن شبيب ان سرك ان تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فافرح لفرحنا واحزن لحزننا. خب این حدیث معروف امام رضا علیه السلام که به ابن شبیب میفرمان که ای ابن شبیب. حدیث طولانیه، تو کتاب اقبال الاعمال سیدم طاووس هم اومده. اونجا حضرت به ابن شبیب که از اصحابش میفرمان که ای ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولا، اگر خوشحالت میکنه که میکنه با ما باشی در جایگاه ها و بهشت های بسیار بالا از بهشت، یعنی اون جایگاه های بالا از بهشت، نه اون جایگاه های پایین. خود بهشت خب بالاخره ذو مراتبه. اگر همچین چیز خوشحالت میکنی که با هم درجه ما تو اون اوج بهشت باشی، ففرح لفرحنا، به خاطر خوشحالی ما خوشحال باش، و حزن لحزننا. حالا من به خاطر اون کلمه فرح حزن میخونم که از جهت تطابق عبارتی قشنگتر بشه، معروف فحزن لحزننا میخونن، ولی حزن هم اومده. ففرح لفرحنا و حزن لحزننا، یعنی به خاطر خوشحالی ما خوشحال باش و به خاطر ناراحتی ما ناراحت باش. خب یکی از در هر حال مواردی که اهل بیت علیهم السلام ناراحت هستن و محزون هستن، همین ایام حزن و سوگواری اهل بیت علیهم السلام، که برای اینکه انسان رنگ اهل بیت علیهم السلام رو بگیره که در حقیقت سبقت الله محسوب میشه. خب چون اونا ناراحت هستن و محزون هستن، حزن آل البیت، لذا ما هم تبعیت میکنیم و محزون هستیم. کار سختی نیست. نگفتم مثلا اگر میخوای نفرمودن اگر میخوای مثلا با ما تو اون اوج بهشت باشی 1000 رکعت نماز بخون و نمیدم 80 سال روزه بگیر و و و و. در واقع ما ناراحت هستیم، شما هم ناراحت باش، همین تبلی و تبریه، اونم در ساده ترین مراتبش. دیگه راحت تر از این چی میخوایم که موقعی که اهل بیت ناراحتن ما ناراحت بشیم و خوشحال ما خوشحال بشیم. ولی اینا همه درست، ولی یک نکته ای که خیلی مهمه اونم این که بعضیا فکر میکنن که فقط مثلا ناراحتی اهل بیت و خوشحالیشون مربوط به شهادات و ولاداته، در حالی که ممکنه در ولادت اهل بیت علیه السلام یه گناهی بشه، یه مجلس گناهی برپا بشه، جا اهل بیت ناراحتن. یا ممکنه تو شهادتشون ایام بالاخره سوگواریشون یه ثوابی بشه، یه مجلس روزه مثلا حتی برپا بشه، اینجا اهل بیت خوشحالن. یعنی فقط بحث ظاهر نیست که ناراحتی و خوشحالی ظاهری و روزمرگی و فقط به هر حال زمانی، بلکه اون اصل ناراحتی و خوشحالی به خاطر اون فعلیه که اگر رضایت خدا و اهل بیت علیهم السلام تو اون فعل باشه، ولو ایام شهادت باشه، اهل بیت خوشحالن. چرا؟ چون میگن روزه برپا شده. مثلا اگر زمان ممکنه ولادتی باشه، به ظاهر زمان خوشحالی باشه، ولی یه مجلس گناهی، عروسی که توش گناهی، یه مجلس گناهی برپا میشه، اهل بیت اینجا ناراحتن و انسان باید ناراحت بشه. لذا ناراحتی و خوشحالی و باطنی اصله که باید هماهنگ بشه، و ناراحتی ظاهری هم انعکاس اون در حقیقت امر باطنیه. به هر حال این ایام و خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم، انشالله که عزاداریا و توسلات و مجلس هایی که تشریف بردید و برپا شده انشاءالله مورد قبول خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام باشه. مثلا کسایی که تبلیغ هم رفتن انشاءالله خدا ازشون قبول کنه. حقیقتش ما قرار بود چهارشنبه و پنجشنبه خدمتتون باشیم، ولی بلیت قطاری که تهیه کرده بودیم به هر حال اون دوشنبه به ما جا نداد، سه‌شنبه بلیت صادر شد. بعد گفتیم تا بیایم میشه چهارشنبه، یعنی چهارشنبه نمیشد، این خیلی مشکل بود چهارشنبه صبح بخوایم بیایم، چون نه مطالعه و هیچی، تازه از راه رسیدیم. میمون یه پنجشنبه، گفتم دیگه پنجشنبه هم به هر حال همین که اسباب خوشحالی یه در فراهم کنین. حالا نمیدونم چند چقدر ناراحت شدید، افرادی پیدا میشن که ناراحت شدن پنجشنبه تعطیل بودین، ولی خب پنجشنبه هم دیگه بالاخره بین تعطیلین بود. به هر حال ما از صبح خوشحالی یه در فراهم خواستیم بکنیم، یعنی شرایط طوری بود که گفتیم دیگه بسم الله از شنبه بگیم. این طوریه. ما پارسال که حالا پارسال مشکلی بود تبلیغ نرفتم من، جواهر بود. امسال که مختصر بود، وقت بیشتری میخواد. سال تبلیغ رفتیم از اول آخرش هم زده شد دیگه. خلاصه خیلی تمام، نزدیک دو هفته است فکر کنم تعطیله دیگه. درسته؟ بله، نزدیک دو هفته است دیگه تعطیله. خلاصه خیلی تعطیلی متاسفانه زیاد شد و انشالله ببینیم ادامه بدیم، ببینیم به کجا میرسیم. روی صلواتی بفرستیم. بحث اسم اشاره تموم نشد، وسطاش میدیم، انشالله امروز تمامش میکنیم. رسیدیم صفحه 76 که بحث کلیمون آن تو یادم نرفته پنجشنبه امتحانه دیگه، انشالله قطعیه پنجشنبه امتحانه. تو همین احوال عرض بخدمت مستلون الی تو صفحه 64 خطبه نمیاد، ولی از همون چیز در حقیقت اول بحث میاد دیگه، یعنی از اول مقدمه که بحث فصاحت شروع میشه از صفحه 17 تا 64 حدود 50 صفحه کمتره. البته این 20 صفحش هم که نخوندیم، که نه 14 15 صفحش هم نخوندیم، اونم خوب نمیاد. یعنی همون محدوده ای که خوندیم تو احوال مستندون الی پنجشنبه ان شاء الله امتحانه. از احوال مستندون الی هم تو یه جایی که ان شاء الله برسیم یه امتحان هم قبل از ترم ان شاء الله خواهیم داشت، بعدش هم که امتحان ترمه. امتحان ترم میدونید کی شروع میشه؟ بیست پنجم دی، پنج روز مونده به اسفند. نه کی تعطیل میشه، یعنی به خاطر امتحان ترم کلاس ها تعطیل میشه. اولین امتحانتون 25مه؟ 25م نه دیگه، 20 احتمالا دو سه روز قبلش تعطیل کنن، حالا باید بپرسیم اینا. خلاصه این فراموش نشه انشالله تا احوال مستدلی مطالعه بفرمایید، امتحانی میخواییم دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کلی ما تو بحث همین احوال مستندون الی مواردشو میخوندیم. اولین موردی که خوندیم حذف بود، بعد ذکر خونده شد، بعد رفتیم سراغ تعریف. یعنی سومین بحث کلی تو بحث تعریف مستندون الی که ما مستندون الی رو چرا معرفه میاریم. چون معارف 6 تا بود، ایشون وارد معارف میشه، بحث ندا بعدن میاد، 6 مورد معرفه رو بیان میکنه. اولین مورد از معارف ضمیر بود که خونده شد، دومین مورد علم بود که باز خونده شد، سومین مورد موصول، و چهارمین مورد که بحث ما هست اسم اشاره. یعنی پس چهارمین معرفه رو ما داریم میخونیم. نصف مباحثش هم خونده شد، من یه چند تا غرضی که در حقیقت اینا رو باید بیان کنیم. اولین چیزی که ایشون غرضی که گفتن که مستند الیه اسم اشاره میاریم برای تمییز، چون خیلی تابلو میکنه مستند الیه و کاملا متمیزش میکنه از غیر، اینو یک وجه. دومین وجهی که گفته شد تعریض و گوشه زدن به این که سامه کن ذهن و نمیفهمه. سومیش هم بیان حال بود. الان چهارمین مورد 4 و 5 و 6 و آخرین 7 مورد، یعنی 1 2 3 4 مورد دیگه میخواییم بخونیم. یه مورد ما از خارج اضافه میکنیم، نگفته ایشون، میشه 5 مورد. این 5 مورد انشاءالله امروز بخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان که او تحقیرهی ای تحقیر المسند الی بالقرب نحو احاذ الذی یذکر آلهتکم او تعظیمهی بالبعد نحو الف لام میم ذالک الکتاب او تحقیرهی بالبعد کما یقال ذالک اللعین فعل کذا. اسم اشاره، خب بعضی اسم اشاره ها برای نزدیک وضع شدن، بعضی اسم اشاره ها برای دور وضع شدن. کتاب 3 موردشو گفته، ولی حواشی تذکر دادن که 4 مورد هم قابل تصوره. حالا که چرا کتاب 3 مورد گفته، اینم باید فکر بشه که چرا از این 4 تا 3 تاشو فقط گفته، ولی 4 تا قابل تصوره. چطور؟ که گاهی متکلم، این 4 تا رو الان یه جا میخوام بگم ها، گاهی متکلم اسم اشاره نزدیک به کار میبره برای تحقیر، گاهی اسم اشاره نزدیک به کار میبره برای تعظیم. متضادن دیگه، یعنی تعظیم و تحقیر ضد همن، ولی کاربردی که اون لفظی که برای افاده این دو مطلب میخواییم به کار بریم یه لفظه، مثلا هازا تو مذکر، هازهی تو مؤنث، یک لفظ، ولی گاهی برای تعظیم گاهی برای تحقیر. از اون طرف گاهی اسم اشاره دور به کار میبریم باز برای تعظیم، گاهی هم برای تحقیر. میشه 4 مورد. حالا وجهش چیه؟ اینا دونه دونه چهار تا وجه مستقل میخواد که تقریب بشه که چطور میتونه مثلا یک هازا تحقیر رو برسونه، یا چطور میشه تعظیم رو برسونه، یا زالکه چطور میشه تحقیر رو برسونه، یا چطور میشه تعظیم رو برسونه. خب به ترتیب میریم اونجوری که کتاب گفته. اما تحقیر مستندلهی بالقرب، یعنی به واسطه اسم اشارهی که وضع شده بر قریب، ما مستندلهی رو تحقیر میکنیم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه چیزی که نزدیکه یعنی دم دستیه. وقتی یه چیزی نزدیک، چیزای دم دستی نزدیکن دیگه، سهل الوصولن، چیزایی که اطراف ما هستن دم دستی هن، سهل الوصولن، راحت میشه بهشون دسترسی پیدا کرد. این باعث میشه که تقریبا مبتذل بشه. مبتذل به معنی همین دم دستی بودن و خیلی چیز تحفه‌ای نبودن. انگار مثلا شما میرید مغازه، میگه آقا مثلا یه چی من رفتم جا نبود یه خودکار پیدا کردم، یا زحمت کشیدی مثلا خودکار همه جا ریخته دیگه، مثلا چیه تو پیدا کردی؟ چون دم دستی چیز با ارزشی تلقی نمیشه تو خرید. ولی نه، مثلا میره طرف میگه من حاشیه سیالکوتی بر متول پیدا کردم. میگه عجب کجا حالا بود؟ میگه هیچ، یه جا بود اونم یه نسخه. میگه حیف شد. اما دم دستی نیست دیگه، مبتذل نیست در حقیقت. پس چون نزدیک بودن یه چیزی باعث میشه که دم دست باشه، در معرض باشه، انسان راحت بهش دسترسی پیدا کنه، چیز تحفه‌ای نمیشه، میشه چیز بی ارزش. پس متکلم میتوانه این عنایت رو داشته باشه که به واسطه همین اسم اشاره قریب با قرینه مقامیه، اینا همه قرینه های مقامیه میخواد، و الا صرف حاضر یعنی اینی که نزدیکه، هیچ چی دیگه نداره. ولی این صلاحیت رو داره که با عنایت اون مطلب در حقیقت دم دستی بودن و تحقیر رو برسونه. مثال قشنگی هم ایشون زده تو آیه قرآن، اون کفار و مشرکین میمدن خطاب به پیغمبر زمانشون که حالا ظاهرن احوذ الذی یذکر آلتکم، نمیدونم کدوم پیغمبره، احوذ الذی یذکر آلتکم، نمیدونم شاید حضرت ابراهیم باشه. حالا خود پیغمبر ماست. خب اگه پیغمبر نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که احاز الذی از کرالت کن، یعنی در حقیقت اینا میگن که آیا این همون کسیه که آلهه شما رو مثلا در حقیقت یاد میکنه و نفی میکنه و میگه به درد نمیخورن؟ لحن عبارت اینجوری، احاز الذی از کرالت کن، این همونیه که این، یعنی که تو فارسی هم ما میگه مثلا طرف رفته بود یه چیزی میگفت آقا یه جایی دیدم خیلی قشنگه، برده بودش بعد اون اینو میگفتی که چیزی نیست که. این تعبیر به این یعنی میبردش پایین، نزدیک میکنه، دم دست میکنه، دور نمیبره، بالا نمیبره، لذا تحقیر رو ازش انسان میفهمه. احاز الذی، همین این همونیه که اینجوریه، این حاضا میشه مفید تحقیر. خب حالا این که مشخص شد، ضد اینو اول بگیم بعد سراغ اون یکی بریم. ضدش هم مشخص شد دیگه. وقتی تحقیر به خاطر نزدیک بودن، دم دست بودن، مبتذل بودن، راحت قابل دسترسی بودن حقارت رو میفهمونه، خب دور بودن، قابل دسترس نبودن، سخت رسیدن به یک چیزی، به تناسب چی رو میفهمونه؟ تعظیم رو. لذا گاهی زالکه اسم اشاره بعید انسان به کار میبره. چرا؟ میگه اون کجا و ما کجا. هیچ وقت نمیگن این کجا و ما کجا. دیدی تو تعبیر میگه این کجا و ما کجا. خب این اینی که میگه یعنی پیشته دیگه. میگن اون کجا و ما کجا. وقتی اون گفته میشه دورش میکنی. چرا دورش میکنی؟ دورش میکنی یعنی قابل دسترسی نیست، یا به سختی قابل دسترسیه، یا دم دستی نیست، مبتذل نیست، تو مقام بالای قرار گرفته. خب اینجا میشه مفید تعظیم باشه. لذا میگه او تعظیمی بلبود. برای همین اینا رو بلافاصله پشت سرم آورده، چون اینا با هم تناسب دارن. نحو الف لام میم ذوالکل کتاب. خب کتاب، مفسرین اختلاف دارن. بعضی میگن مراد از کتاب لوح محفوظه. اگه مراد از کتاب لوح محفوظ باشه که ذوالکل اینجا مفید تعظیم نیست، چون واقعا لوح محفوظ در دسترس ما نیست، دوره. اینجا دیگه برای تعظیم نیست، واقعا دوره دیگه، اون توی مقامی ما کجا، لوح محفوظ در دسترس ما نیست. اما اگر مورد از کتاب که خیلی از مفسرین گفتن همین قرآن باشه، خب قرآن حاضر دیگه جلوی چشم ما، اینجا برای چی ذالکه ترجمه میگه؟ این هازل کتاب، الف لام میم هازل کتاب باید گفته بشه. این هازل کتاب چون جلوی چشم ماست، چرا با اینکه کتاب نزدیکه و حاضره و قریبه و بعد اسم اشاره قریب به کار برده بشه، اسم اشاره بعید به کار برده شده؟ میگه برای تعظیم. فرمد تنزیلا لبعد درجته و رفعت محله منزلت بعد المسافه. تنزیلا مفعول الله برای محذوفه، یعنی استعمل. اینجا اسم اشاره بعید به جای اسم اشاره قریب، با اینکه مقام استعمال اسم اشاره قریبه. چرا این استعمال رخ داده خلاف است؟ میگه تنزیلا به خاطر اینکه تنزیل کرده متکلم بعد درجه و بالا بودن محلش، یعنی در حقیقت دوری رتبه، بالا بودن رتبه رو به منزله دور بودن مسافت، چون مسافت فیزیکی که نیست که، همین جاست، اصلا فاصله نداره جهت فیزیکی، ولی جهت معنا و محتوا و رتبه چون بالاست به خاطر تعظیم انسان اشاره میکنه. لذا ذالکل کتاب، خیلی از مفسرین هم زیل همین آیه نگاه کنید گفتن اسم اشاره بعید استعمال شده برای تعظیم. وجوه دیگه هم گفتن ها، ولی خب یکی از وجوهی که معروف هست همینه که اسم اشاره برای بعیده. بریم سراغ اون دوتای دیگه. گاهی حالا برعکس میشه، گفتیم بعید مفید تحقیر میشه، قریب مفید تحقیره، بعید مفید تعظیمه. گاهی کاملا 180 درجه برعکسه، ما به واسطه اسم اشاره بعید تحقیر میکنیم، به واسطه اسم اشاره قریب تعظیم میکنیم. این چطور میشه؟ چون اعتباریه دیگه، یعنی علوم حقیقی فلسفه که نیست که بگیم متضاد، دو امر ضد با هم جمع شدن، اعتباریه. اونجا تو اون دو مورد اول متکلم عادی بود، متکلم با خودش کار نداشت، همینقدر نوع مردمو میدید، میدید که یک چیزی اگر نزد نوع مردم حاضر باشه، پیششون باشه، نوعا مبتذل و بی ارزشه. اگر همین شی نوعا از دسترس نوع مردم دور باشه، چیه؟ با ارزشه. به خودش، به خود متکلم تو دو مورد اول اعتبارا به خودش شخصیت نمیداد، ولی تو دو مورد بعدی که کاملا برعکس میشه، متکلم به خودش شخصیت میده. متکلم خودشو آدم متشخص و آدم با ارزشی تصور میکنه، با تشخص. هر کی به خودش، هیچ کی نمیگه ماست من، وقتی کیش نمیگه ماست من ترشه، هیچ کی نمیگه خود من ترشم دیگه، همه خودشون رو متشخص میدونن دیگه، هیچ کی نمیگه من بی شخصیت و بی فرهنگم، که همه خودشونو آدم خیلی با شخصیت و خیلی با ارزشی میدونن. این در حقیقت خودشو چون با ارزش میدونه، خب حالا وقتی خودش با ارزش شد، خودش آدم خیلی مثلا در حقیقت خیلی متشخص و با ارزشی شد، چیزی که نزدیک باشه به این چیه؟ متشخص و با ارزشه دیگه. اینی که در مقام ما قرار دارد و همدم و همخور ماست، میشه با ارزش، حوضا پیش ماست. اما گاهی خب همین که اینطوریه، اگر از این دور باشه، انگار میگه اون یعنی اینکه اون کجا من کجا، من بالا، تو این فرض خودشو بالا تصور کرده، اون که دور شد پایین شد دیگه، یعنی فاصله داره چون به خودش شخصیت داده. لذا تو دو مورد اول متکلم خودشو عادی تصور میکرد، اون شیء و نسبت به عموم توده مردم میسنجید، یا نسبت به عادی بودن خودش میسنجید. تعظیم و تحقیر، تحقیر نسبت به قرب، تعظیم نسبت به بود میشد. اینجا 180 درجه برعکس، سرش اینه که متکلم به خودش شخصیت میده. لذا میفرماید او تحقیره بالبعد کما یقال ذالک اللعین فعل کذا. حالا این لعین هم خیلی باش فاصله نداره، این ملعون نزدیکشه. ذالک اللعین، چرا میگی آن لعین؟ چرا دور میکنی که نزدیکه؟ که میگه این کجا و ما کجا، اصلا تو عددی نیست، تو جایگاهی نیست که من بخوام تو نزدیک خودم اینو بدونم. خودش هم میگه تنزیلا لبعده عن ساحت از الحضور و الخطاب منزلت بعد المسافه. تنزیل شده دور بودن مستند الی از چی دوره؟ از ساحت. ساحت اصل معنیش همون به معنی ساحت خونه رو میگن، یعنی آستانه خانه. اون تا اینجا دیگه یه تشبیه و استعاره رخ داده دیگه، انگار برای خودش یه مقام و در حقیقت مکانتی تصور کرده که یه آستانه‌ای داره. میگه از این آستانه حضور و خطاب عزیز و خیلی با عزت من بنده در حقیقت به دوره. اومده همچین بعدی رو نازل منزله بعد مسافت کرده، یعنی با این حال باز رتبتاً دوره، چون خودش بالاست اون مقامش پایینه، فاصله فیزیکی ندارن ولی فاصله معنوی دارن. اون طرفش میبینید نگفته خطیب، میشد بگه او تحقیرهی او تعظیمهی بالقرب، اونو گفت او تعظیمهی بالقرب، اینو نگفت، یعنی تعظیم کنه به واسه نزدیک. چرا؟ چون خودشو برده بالا، میگه این یعنی اینی که پیش ما هست، نزدیک ما هست. حالا شاید استعمالش کم بوده یا چیز، ولی تواشی تذکر رو میسته شریف هم تواشی متول داره که اونم قابل تصوره و میشه حالا شاید استعمالش کم بوده یا به هر دلیل نگفته ایشون. خب این از بعد میفرماند و لفظ زالک. این لفظ زالک یه مطلب استطرادیه، مطلب بسیار پرفایدهیه ولی استطرادیه، یعنی دیگه مستقیم به بحث ما ارتباط نداره، تمام یه بحث میشه گفت، یه نکتهی میخواد اینجا افاده بده. این مطلب هم از رزی برداشته، ها گفته این مطلب مرتبه رزیه. رزی تو شعر کافی میگه که لفظ زالک، میگه کلمه زالک صلاحیت داره تو استعمال. خب زالک وضع شده برای چی؟ ما طبق اون مطالبی که قبلا گفتیم، گفتیم که زالک اسم اشاره، کلا اسم اشاره وضع شده برای محسوس مشاهد. خب اگر اسم اشاره بعید وضع شده برای چی؟ محسوس مشاهد بعید. این موضوع له اسم اشاره است. ذالکه رو ما مثلا یک کیفی که اونجاست دیده میشه، حسی هست، محسوس معقول نیست، دورم هست، میتونم بگم ذالک اصلش اینجا. ولی تو استعمال عرب خیلی موقع ها اومده اشاره شده برای چی؟ به تعبیری کتاب، کل غائب عینن کان او معنان، کل غائب. خب غائب الان غائب، این کل غائب که گفته عینن کانه او معنن. خب معنا مشاهده یا غیر مشاهده؟ عین میتونه مشاهد باشه میتونه مشاهد نباشه، ولی معمولا مشاهده دیگه. کل غائب، غائب خاصیتش چیه؟ ببخشید این در باید اون که مشاهد چیه؟ این کار نداریم مشاهد بدونش، اینجا غیر محسوسه، معنا حسی نیست دیگه. این میشه چی؟ غائب میشه غیر مشاهد. چون غائبه دیده نمیشه، غائبه دیگه، ممکنه حسی باشه، مثلا اون کیفی که پشت در من نمیبینمش ولی یه چیز حسیه. خب غائب خاصیتش اینه که دیده نمیشه، معنا خاصیتش اینه که حسی نیست، معناست دیگه، از مقوله معناست، دیدنی نیست که. مراد وقتی میگیم حسی نیست، غیر محسوس، یعنی در حقیقت مراد حس همون بصریه، یعنی حسی که بشه لمسش کرد، مثلا معنوی، چیز معنوی نباشه. خب میگه اسم اشاره لفظ زاله کثیرا ما برای هر غائبی که چه عین باشه چه معنا باشه اشاره میشه. خب اینجا در حقیقت اگر اون غائب ما عین باشه، اگر غائب باشه مشاهد نیست، اگر معنا باشه محسوس نیست، پس استعمالش در هر غائب چه عین باشه چه معنا قطعا میشه مجاز. تا این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه از اون مجازایی که در کلام عرب بسیار مشهوره و شما تو قرآن چقدر ما زالک داریم، زالک، کذالک، یه ورق بزنید قرآن ببینید چقدر ما زالک و کذالک داریم، چقدر تو کتابا تا حالا به زالک برخورد کردید. زالکه ازا میگه این زالکه معمولا توی کتابا اشاره به مطلب دیگه، میگه این مطلب فلان جوره، مازوکر زالک المذکور، یعنی خیلی این کلمه زالکه استعمال میشه. میگه به هر غائب چه این باشه چه معنا، حالا ولو مشاهده محسوس نیست، در حقیقت استعمال میشه. صالحون یعنی صالحون یعنی مجازه، ولی مجاز مشهور در کلام عربه، بسیار استعمال میشه. و لفظ زالکه صالحون للاشاره، صالحون یعنی استعمالن، للاشاره الی کل غائبن که محسوس نیست، مشاهد نیست، عیناً کان او معنن که محسوس نیست. و کثیراً ما یذکر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ ذلک، اینم چیز جدیدی نیست، این همون توضیح ما قبل میگه خیلی وقتا یه معنایی رو که همین الان گذشته، یه خط قبل یه معنی رو گذشته نزدیکم هست، ولی معنا این مگه این مسئله. خب معنای چون معناست نزدیک هست ولی غائبم نیست، ولی فقط چیه دیده نمیشه، معنا که دیده نمیشه که. میگه کثیرا ما در خیلی وقتا معنایی که حاضره، یعنی جای اسم اشاره علال قاده با چه اسم اشاره‌ای براش به کار می‌بردیم؟ قریب. متقدمه. چون معناست مشاهد نیست. چون حاضر قریبه. علال قاده باید بگیم حازا، اونم تازه میشه مجاز. ولی کثیرم ما گفته میشه زالکه. خب زالکه گفته میشه، پس دو تا خاصیت داره. یک معنای، اینجوری بنویسیم، معنای متقدمه حاضر دو تا خاصیت داره. یک معناست، یعنی محسوس نیست. دو حاضر است، یعنی بعید نیست. اگر ما بخوایم یه مجاز اینجا مرتکب بشیم، یه مجاز باید چی استعمال کنیم؟ بگیم حاضا. اگر حاضا بگیم از این ناحیه مجازی نیست. چرا؟ چون بعید نیست، باید حاضا بگیم دیگه. اما از ناحیه این که محسوس نیست میشه یه مجاز. یعنی بخاطر همین چون محسوس نیست ما حاضر رو به کار بریم. ولی میگه کثیرم ما، خیلی وقتا عرب میگه زالکه. خب زالکه میگه آقا محسوسه؟ میگه نه، چون معناست پس یه مجاز. میگه آقا نزدیکه؟ چون زالکه آن اینه، همین الان تازه ذکر شد دیگه یه خط پیش. میگه نزدیکه؟ میگه نه دوره. پس نسبت به اینم میشه مجاز. پس ذالکه با این که محسوس نیست، با این که بعید نیست، ولی باز عرب میگه ذالکه. این وجهش واضحه. اینو قبلا گفتیم مجازه. چطور حاضر میگفتیم مجازه، ذالکه میگفتیم مجازه. از این جهت ما اینجا رو نکته‌ای نداریم بگیم، یعنی همون مجاز میشه دیگه. اما اینجا بیشتر این به ذهن میاد که با این که حاضره، حالا میخواستی شما یه میخواستی مجاز مرتکب بشی، میگفتی حاضر یه مجاز مرتکب میشده دیگه، چرا ذالکه عرب میگه؟ میگه فک لان المعنا غیر مدرک بالحس فكانه بعید. این لان وجه این تعویل و تصرف دومیه. این که اگه حاضر میگفت این مشکلو داشتیم، اینجا دیگه نکته ای نداره، مجاز بود. سوال اینه که حالا که تو میخوای مجاز به کار بری، بیا بگو حاضر. چرا عرب باز خیلی وقت میگه ذالکه با این که بعید نیست قریب هست؟ میگه چون از مقوله معناست، چون گفتیم معنای متقدم حاضر، چون از مقوله معناست، همین که با حس دیده نمیشه گویا که بعیده، گویا بعیده. یعنی به عبارت دیگه مثلا یه چیزی که اگر دیده بشه، این چون دیده میشه نزدیک و دوری توش معنا داره، ولی دردی که شما مثلا الان رفیقتون کنارتون وایستاده، به خود رفیقتون میخوای اشاره کنی، این نزدیکه، ولی به دردی که تو سرشه میخوای اشاره کنی خب نمیبینی. میگه این میگه کو، میگه این میگه کو، نمیبینیش. همین که نمیبینی چون با حس درک نمیشه گویا که بعیده، یعنی تنزیل میکنیم به منزله بعید. پس میفرماید و کثیرا ما یذکر المعنى الحاضر المتقدم یذکر بلفظ ذالک، یعنی با کلمه ذالک که ما اینکه تو کتابا بارها دیدیم دیگه. لان المعنى غیر مدرک بالحس فهوه و انکان قریبا، اگرچه قریبه واقعا، ولی که انهو بعید، گویا که دوره، فقط به خاطر همین که چون حسی نیست. غائب عینن اون کیفی که پشت دره نیست، یا اون کیفی که من میگم ذالکل، مثلا ذالک اون یه کتابی با هم دیروز دیدیم، میگم ذالکل کتاب، کتاب اینه دیگه، دیروزم دیدیم ولی الان پیش ما نیست، دورم نیست، حتی 1 کیلومتر ما فاصله نداره، الان شاید اصلا اون وره دنیاست، شاید میگیم ذالک الکتاب، غایب عینی، این دیگه، این ما یقوم به ذاتو میگن این دیگه، هر چی که مثلا کتاب و در و جواهر و اعراض و اینا، معنام که همون معناست.
اینجا میگیم دو تا مجاز داریم، دو ناحیه مجاز
داریم، از دو ناحیه مجاز داریم، یه مجاز داریم، از دو جهت مجاز. خب مطلب آخری که میفرماد، اون یه دونه مورد من اضافه کردم دیگه، اون تحت تحقیر تعظیمه بالقرب، اونم گفتم شو 4 تا آخرین غرض، ظاهرا آخری دیگه، بله آخرین غرض. اول تنبیه عند تعقیب المشار الیه به اوصاف علو انه جدیر و ممیر دو بعده من اجلها، اینو بعد از خارج توضیح بدم، فقط با دقت انشالله فرصت هم کمه پوش بدید راحت خیلی سخته. ایشون میگه ما یه ذاتی داریم، ذات که عنوان مشارون الهی به خودش میگیره، بعد برای این ذات اوصافی ذکر میشه، بعد از اینکه این اوصاف ذکر شد یه اسم اشاره برای اون ذات میاریم که این اسم اشاره اشاره به این ذات میشه. بگیم همچین فضایی رو در نظر بگیرید، یه ذاتی داریم، یه وصف، حالا اوصاف نوشتیم به خاطر آیه گفته یه دونه وصف هم کافیه، بالاخره یه وصفی دو تا سه تا چهار تا وصف برش ذکر میشه، بعد یه اسم اشاره میاریم برمیگرده به همون ذات. خب میگه تو اینجور موارد گاهی اینجا میگه چرا اینجا اسم اشاره آوردیم، سوالمون اینه که این اسم اشاره برای چی اینجا. خب الان دقت بفرمایید، ما اینجا حداقل دو راه داریم، حداقل که اینجا ما یا از ضمیر کمک بگیریم برای رسوندن اون مطلب، یا از اسم اشاره راه های دیگه هم مثل الف لام، مثل خود اون اسم رو تکرار کنیم هم داریم. حالا فعلا همین دو راه میگیم، ما ضمیر راه داریم که با ضمیر بگیم اسم اشاره. مثلا یه مثال بزنیم، مثلا میگه الرجل العالم کامل العادل تام جاء، یه حکم برش میگیم، و خب میتونم بگم هوه و هوه در حقیقت یجب و اکرامو، میتونم بگم و ذالکه یا هازا، اونش دیگه خیلی مهم نیست، اینش خیلی دیگه نزدیک و دورش دیگه مهم توی بحث ما داخل نداره، اصل اسم اشاره و ذالکه یا هازا یجب و اکرامو، هر دوش یه معنا است دیگه، یعنی بالاخره یه اصل من، یعنی اگر کسی بلاغت نخونه میگه فرقی نداره دیگه، حالا بگو او یا این فرقی نمیکنه، حالا اونجا اسم اشاره یه معنا رو میفهمونه، ولی ایشون میگه نه یه نکته ای داره، این که ما از ضمیر جا جای ضمیر عدول میکنیم، مثلا ضمیر خیلی جا با کار، اگه ضمیر باشه نکته ای نداره دیگه، فقط نکتهش همین میشه که اسمو تکرار نکردیم، ضمیر بس شده برای همین. اما چرا ما میایم اسم اشاره به کار میبریم، یه نکته داره، نکتهش اینه که ایشون میگه، حالا اول اصل نکته رو بگم بعد سرش رو بگم، سرش تو کتاب نیست چون اون خیلی مهمه چجور اون نکته رو میفهمونه، نکتهش اینه که ما اسم اشاره رو به کار میبریم برای این که بفهمونیم حکمی که، دقت کنید، حکمی که بر این اسم اشاره مسندون الیه باره، حکمی که بر مسندون الیه که یعنی در حقیقت تو پرانتز مفاد اسم اشاره بار شده، به خاطر اوصاف سابقه این مسندون الی سزاوار آن است. یعنی ما نکتهش اینه که میخوایم بگیم این حکم، مثلا هر حکمی که اینجا گفتیم بر این بار شده، این حکم سزاوار این مسندون الیهه، این حکم، این مسندون الیه لایق این حکمه. چرا؟ به خاطر اون صفاتی که قبلا ذکر شده. الان تو مثال ما مثلا میگیم الرجل العالم الکامل العادل جاء، اگه بگی و هو یجب و اکرامو، علت ازش در نمیاد، خب هو یجب و اکرامو. اما وقتی میگی ذالک یجب و اکرامو، میگه آقا این اکرامش واجبه، اگر اینجا یه علامت سوال بذاریم بگیم چرا اکرامش واجبه، میگه به خاطر همون که عالم کامل عادل دیگه، یعنی اسم اشاره میفهمونه که چون عالم عادل کامله اکرامش واجبه. این نکته، نکتهش سخت نیست. خلاصه حکمی که بر مسند الیه میخواییم بار کنیم، مسند الیه سزاوار این حکمه به خاطر اوصاف سابق. اما سرش چیه؟ این نکته از کجاش در میاد؟ بقول معلومه از کجای اسم اشاره ما در آوردیم؟ یعنی مثلا این سوال برش پیش میاد. اینو فقط بهترین کسی که تونسته حلش کنه خیلی تمیز سیالکوتیه، دوسوقی و کسای دیگه و شریف و اینا هم حل کردن، ولی اون یه نکته‌ای داره فقط با حرف اون میشه یه ذره اینو مثلا دل انسان گرم بشه و یکم مورد قبول واقع بشه. اونم این نکتهش، سر این نکته میشه، سر نکته اینه، میگه چون گذشت که اسم اشاره مفیده، تو غرض اول خونیم تمیز کامل است، پس ذالکه اشاره به مسند الیه خالی نیست که همون مثلا الرجل باشه، بلکه به مسند الیه با صفات اشاره دارد. مثلا میشه اینجوری الرجل اشاره داره به الرجل العالم کامل عادل، انگار به جای ذالکه گفتی الرجل العالم کامل. این یک، دو، تعلیق الحکم بالوصف مشعرون بالعلیه، اینم مفصل قبلا توضیح دادیم. یک راحت، دو که توضیح داره قبلا توضیح دادیم، اینم میشه نکتهش. انشالله فکر بفرمایید، اگر سوالی بود فردا در خدمت هستم. السلام علیکم و رحمت الله. حالا ما فرض میکنیم میذاریم دیگه، مشکل نداره. سلام علیکم.
اگر غائب معنا باشه دو تا مشکل داره. نه معنا نه مشکل، نه چه